بانوان آن بی همکار، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آقای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی و همراهی خانم بیات همکار عزیز ما از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم. لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر فارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را
أن المجلس صادق على مشروع قانون يهدف إلى تجديد العقود مع الكيان الصهيوني الدولي
نگار از سر کویت گذر کردن توان نتوان و خوبی در همه آنان نظر زدن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بشد، ز ملک خیل سلطان را بدن کردن تمام نستان.
كما ارتقى شهيد وعصيب آخرون إطراق سبيل إلى شبه سبيل في شرع الثورة في حين يسمى مسألة جرية
مرا إن دوستي با تو قضاي آسماني بود، قضاي آسماني را دگر
عالم توسيل وعلم عبرية حدودة دوية مجالات قوية في زمانية بود شمال بغالي غزة إطراء رشقة صارخية طقتها فصيل المقاومة في غزة باتجاه مستوطنة في حلق. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المنظومات اعترضت 4 صواريخ من أصل 5 دون أن تذكر حاليا مكان سقوط الصواريخ. الإطلاق بعد نحو عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر والمتجدد وادعاءات الاحتلال أنه اقتضى على المصالح الإسلامية.
شبا أبروي تون جسما بقنطاني سخن جوزان از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان
و تبدل الاسرى و انسحاب حيث يرى فيها مراقبهم طبيعة سياسية وفضلا عن ذلك لم يستطع الكيان وتحقيقها إلى العامين الحصف المجازر والاستثمار على الخدمة. للمزيد حول هذا الموضوع
مستخم ريزة زمجدان ما وكندازر بجوز جان بيش تيرتو سفر كدن تمام
تصفية المقاومة تجاه السياسة القضية الفلسطينية. هذا باختصار عن بعضين الحقيقيين لخطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في مقابل تسديد خطة ترامب التي أعلنها في يوم الاثنين الماضي لاحتياجات الفلسطينية
تحتاج إلى أسلحة في بكري زام زدام زلف درجيرة
مع وضوح
غمزي مصفات
في الحفاظ الإسلامي على قطاع وإنفاذ صفقة تبادل الأسرى المقتولة أو يمكن غير أنها
نقول كشم مسطة كقون من حميد زخون في قناة أورا هزار كردان بطمان نتبان
بكتبان حاجة مسطة وخطوة لوقت حرب وليس تم تمصر
نقول با همزي شوخة كرسفا لجهان بطمان سر اراقی را سمر کردن سوان
نیست قانونی به فلسی و که این حسول هم علیهون نیز حقه هم که تخوری علم فبعد اکثر من سعامل من مقاومت و تجارت و انصفاقات و بعد مئات القنارات المدرعشی في حق الشعب الاسلامي بتغذير المسير و تحوض في بشتشاء دولتها مستقيمة
ويشتغل
في الشعب الاسلامي الشعب الفلسطيني ودون سقف زمني محدد للانتهاء الى الوجه، وترسم لقطه قطاع غزه على الضفه الغربيه وتضرب الجوهر حلب المدينه وتعبر المسار الذي اخذ زخما كبيرا في الاعتراف بدوله فلسطين، حيث وصل عدد الدول المستهدفه منها
واخيرا اعلن السرايا الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات الماضية والحكومة ستنشر برنامجها الأحد. استشهد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة والمقاومة تستهدف آليات وجنود الاحتلال بالقطاع. المقاومة في طور التعاون في وسياسة الاستعدادات لمواجهة التحديات المنظمة. زور موقعنا الإلكتروني وتقارير الأسماء أكثر من المتابعة ودمتم في رعاية الله.
آواز محمد علی ناجی هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر فارسی کردیم. آرام و قرار میزبان روح جان تا درودی دیگر.
وذكر الساعة 12 من حتى الساعة 6:17 بتوقيت أي الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة 8:30 بعد منتصف
بعد من الترجمة تقرير بإذا بوبي جيمة الإنسان. veprime dhe sekrete politike të Hamasit dhe askeri alayhi salam ishte edhe mbështetja financiare
سلام ادراوی ما را فضیلا باشیم شنوندگان عزیز از برنامه سرمانداشتی زربان از رادیو بری صدای زیزوی اسلامی ایران در مشهد مقدس
انشان است که بازم ترجمتان است تا با اسلام از سر سلامت در حد سر و عشرین دقیقه تزر اسلام بیشان شاهی و بزرده در جانفیش دقیقه تنیش بعض مصیصه خلوی حد سر در شایش و خمیصه دقیقه تنیش
افراد مختلف و دونه مدلائل مختلف مصاب و مبتلایی در آخشن مخصوصا راجب دستهای مزمن و پیشیده می خواهید چون می فهمیم که دل در راز در افراد مختلف و دلائل مختلف بعضی از درها حاد از حاد بسیار زود سریع نارات شروع می شود و ممکنه یک چند ساعت یا یک روزی و بکشن و مبارد رفشن و مراقبت های یا بازی از دوان اما این درهایی که توی می کشن و روزهای متوالی پشت سر هم تکرار می شود دوام پیدا می کنه و اینا دیگر این درهای مزمین را خوش شده یا درهایی که
محبرشتی
عبادت سعی می کنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه از دفتر مالید دکتر صاحب محمد امانی متخصص امراض داخله با فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش این همی موضوع درهای شکمی مزمن یا درهای طولانی شده را مورد بحث قرار دهیم. راجب عوامل و دلائلی درها صحبت کنیم، راجب زمینه هایی که باعث میشه ابتلا و وجودی فاکتورهای مختلفی که ممکن است و ذهن مردم باشه راجب خوردنی ها و این چیزها را میخواییم مورد بحث قرار بدهیم و همه دور راهای پیشگیری و اقدامات تشخیص معالجه‌ای و دیگه یکی چی دل درهای بسیار خطرناک و میتونه تحمیل کننده باشه. این را ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواستن کسی مصاب و مبتلای به وجود بود باید هرچه زودتر و دکتر معالج مراجعه بکنه و اشکالات موجود تشخیصی و به صورت نیاز درمانی و معالجه را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب رمانی آدرس های رادیو دلی را یادداشت بکنم. شکر 794 7144 در افغانستان شماره تماس های ما جهتی در یاد بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین
گرامی
و اهلا و مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما معكم الفرد
رام تشيا اشتاز اكسين راديو دري مشهد شهورا سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما همگان. از خسته نباشید خدمت شما را
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتید تا ما در خدمتتون باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنید یک تعریفی از دل درد بکنید که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی که ما دل درد میگیم و این احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شاید این علت مراجعات به مطبقهای متخصصین داخل و خارج در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمی. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی رو بیمار مثلا بالای شکمی چه زیر شکمی چه اطلاق، ولی در مجموع بیماران به احساس ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه هایی که به شکمشون داشته باشه تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکن سایر علامت ها رو هم داشته باشن مثل تهوع، استفراغ، اسهال یا علامت هایی دیگه که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه و پزشک باید بین این تعریف ها بیاد همراه با سایر علائم و اساس محلی که در وجود داره و سایر ویژگی ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یک دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش بگیره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دلدرد از نظر ایمنوتراپی چه مدت زمانی باید طول بکشه که به عنوان دلدرد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاد و باید بر اساس اقدامات لازم برای صورتحال؟
دردهای حاد شکمی ممکنه برای همان اتفاق افتاده باشه. گاهن این دردها خیلی شدید است، مثلا دردهای مربوط به سنگ کیسه صفرا، دردهای مربوط به سنگ کلیه، این در طی ساعتها اتفاق میفتند و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. ما با این دردها صحبتی نداریم. گاهن دردهایی رو داریم که شدید نیستن، دردهای خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحا بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه، ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه ببینه. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای دو هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن افتاده میشه، دردهای طول کشیده افتاده میشه، دیگه این دردها برامون مهم میشه. ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای دو هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، رفع دادن دردهای شکمی و خوراکی های مختلف و غذاها و میوه ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد میخوریم، پرخوری کردیم، دلدرد شدیم، غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلف ها به دلدردشان رفت میدن. اینا را شما چه قسمی ارزیابی میکنید؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیصهای مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، اصطلاح عامیانش هم کلیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجهه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عوامل که میتونه برای بیمار خطرسال باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیماران که درد شکم دارن، چیزی حدود 30%شون در زمینه همین سندروم ریده تحریک پذیر و همین کلیت عصبیه. این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، دردهای شکمیشون گهگاهه، گاهم ممکنه پایین شکم باشه، گاهم بالای شکم باشه. یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردها دچار نفخ و احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مجاز داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مجازش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیر. این بیماران معمولا با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم اینه رودهشون عصبیه، روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، دچار تحریک میشه، خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن، میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم، فلان چیز میخوریم، علائم پیدا میکنیم، اینا رو نخوریم خوبه. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به دفع مواد غذایی اینا حساسیت داره رو دستشون، واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه همون اینه که مالتون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که میکنه داره پرزید کرد.
بسیار تشکر از توضیحات شما. اگه سرعت کوتاه کنیم دکتر صاحب، سر با هم شمال میزنیم از بینی به همکاران ما شما آماده ساخت سریش
بوده فرد رو آجتان معانمات و تشکر برگرد و عن در نمیان و تومت
وقتی مجموعه برای آشنایی بیشتر با علائم پیشنهاد قبلی و تجهیز در بخوایا و فیشکاری و معالجی امراض برنامه زربان سال رادیو در جدید خدمت سنف الاساقی را تلیفون های 0974-71-71-44 کمجه ایم 3866 در گالی راه های ارتباطی جیمز جورج و مارس تودی دات آی با پس در این دورت آدرس سکرتی سایس فیست زربان و تکرکز و اتتاییم اتوسید زنگی فیلیت برا
به نام خدا. یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچه‌شون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست. بدر این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست. مرتبا در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز میکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته های دال بر راشیتیسم پیدا میکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به از چه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خوب درمانش استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسم. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر مادر عمو خاله دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد باشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان ها. ولی اگر زاویهش بیش از حد، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارند و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستند یا زانو ضربدری هستند در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه می کنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولا زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سو بدیم که اصلاح بشه اون زاویه زردری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید ایجن فروش. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج و جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله با فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف بلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی در شکم احساس شود بلدرد خواهد می شود. که میتونه هارد باشه، کوتاه باشه یا موسیقی طول کشیده باشه. و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از دو هفته طول بکشه، مزمن و طول کشیده خوانده میشه و باید بررسی های هر سمت. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشان میده نیزه هم اشاره شد که ولی در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحضیحی داشته باشه، حساس باشه، که باید دقت شود و وقتی به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از اون چیز
بکنیم.
ادامه بحث عزیزان شنیده با ما همراه باشه. خب داکر سبمانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالات هست که آیا بعضی دارو‌ها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شوند؟ دواهای مختلف از جمله یعنی دواهایی که برای مریضی تشنج یا رش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه. اینا میتونن علت دلدرد باشن؟
بله، که دارای تشنج هستن بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن. لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشن، مثلا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمار اون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه اظهار علائم درگیری معده باشه، مثل زخمهای معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا یکی دو ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه که یکی دو ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معدهشون و اندام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره. اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، مثل بروکن جلوی داروهایی که خانواده ها استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم روده بشه، درد معده بده. ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بشه علائم درد. حتی ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج شکمی که چون ما دارو مصرف میکنیم بعید این حالت هم براشون مطرح بشه. بذار بررسی معدهشون و کبدشون توصیه بشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریزی یا امیروبی عصبی یا مریضی شایست. آیا خود این مریضی روده عصبی یا مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در دوره و اینها شود. و نقطه دیگه که در مجموع چی دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونند باشند؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرند و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال
کنند؟ سندروم دردهای بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر حدود 1 نفر مبتلا به این سندروم هستن و ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده ای که دارن. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن روی کولونوسکوپی شدن، تصویر برداری مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکان مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه. تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن و تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه. اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست. هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه. پس بیماری بدی نیست. ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم. بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم. و وقتی واقعا ما سندروم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیصها رو کنار گذاشته باشیم. اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغ‌هایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازم بیمار به امبولانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مطبوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از از کمبود آهن میگه. اینا دردهای شکمی مهمی هستن. اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده ای داره، مثلا خواهرش کلیت اولسریز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن. پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدی‌تری نداشته باشه. این مسئله جدی‌تر ممکنه بر اساس محل درد اون شدتی که داره از معده تا روده داره مختلف رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، یک تعداد از افراد مریضای مسلم بیماری کشیدی و بیماری رو داره. یا رو بیماری رو داره. یا رو بیماری اینا کی و در قرآن شرایط و با چی علایم نشان هایی باید زیاد و جزیدتر دنبال معالجه و مشکلات شرایط و اقدامات لازم انجام میتونه علایم خطر و جزیدن مریضیشان بوده هست.
خب ما دوتا بیماری داریم، یکی کلیت عصبی بود که دهان روده تحریک هست، یکی کلیت التهابی است یا اصطلاحا روده زخمی است که اصطلاح پزشکیش کلیت اولسروز و کرون هست که بیماری آیبی میگن، تحت عنوان بیماری آیبی. این دوتا بیماری سنیاش مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو 20 هم زیاد میشه. بیشتر هر دوتا تو افراد زیاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشه، تحت استراب باشن، با امهان ازاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردهایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار رو به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه. تو سندروم روده تحریک یا روده اسهالی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوره صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوره به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه. اگر به خاطر دفع اجابت مجاز بیدار میشه، این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخون وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی مرجعه و نه تمرکز شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیری یا روده عصبی داره، ابتداعا این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن. چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم، بیفرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه. این بیماری همراه با شما هر تا آخر عمرتون کم و زیاد میشه، ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه. پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثل بررسی تیروید عنوان مثلا کسی کمکاری تیروید داره، ممکن علائم درد شکمی، نفت، بیبوست داشته باشه، پرکاری تیروید داره، ممکن علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن میده. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحقیق پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدخول، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باش زندگی کنه. ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص کنیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها برس بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
ما معتقدیم وقایت و پیشگیری بهبود درمان است. همراه ما باشید با ضربان از راه تپیدن.
غادر حضرمون ليتجول في عدن وبلاد الصومال إلى حدود الحبشة. وفي كل هذه البلاد
كانت مشاعره تحتدم
ثم رحل إلى الهزيان حيث قضى
تشکر سپاس دکتر سید محمد امانی از توضیحات خوب شما. وقتی دیگه نداریم انشاء الله ادامه بحث برای جلسه بعد می‌گذاریم. با شما خداحافظی می‌کنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهی شان سپاس و امتنان. و صفحه مجازی یا پیج رادیو بلیت در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دارین مشهد. خداوند یار و یاورتان.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم و زمان پخش برنامه استاد سخن تقدیم شما عزیزان
می‌کنیم. یکی روبهی دید این دست و پا رومال ترسون و لطف خدا بچون زندگاری به سر میبرد بدین دست و پا از کجا میخورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس میخواندیم
پولستان رو پولستان رو میخوندن و به بچگی ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیرید. بزرگان ما همه شون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از پولستان سعدی یاد
بگیرید. استاد سخن چگونه سعدی شاعری ایرانی در میان مردم چین و محبوبیت سشیست که در دوازدهم قسمت از برنامه استاد سخن با آن می پردازیم. به نام خدا، علاقمندان با دنیای شعر و ادبیات فارسی سلام. با قسمتی دیگر از برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. در این برنامه قصد داریم با استاد شیرین سخن فارسی سعدی شیرازی بپردازیم و از دریچه تازه و زمانه و زندگی این ادیب فرزانه نگاه کنیم. با ما هم دوستان، در این قسمت از برنامه استاد سخن با آوازه سعدی شیرازی در کشور چین و محبوبیت این شاعر ایرانی در میان مردم چین می‌پردازیم. جغرافیای زمینی سعدی، شاعر نامدار ایرانی، فراتر از مرزهای باقی است. آن نه تنها سفرهای مستند داشته، بلکه با خیال پردازی سرزمینهای دور مانند چین را نیز در ذهن خود پیوست. بر اساس برخی نوشته ها مردم چین برای سعدی و آثارش ارزش زیادی قائل هستند و به او احترام می‌گذارند. گفته می شود سعدی در جوانی در سفر به کاشغر سینکیان چین از مسجدی به نام آزینه بازدید کردند که هنوز هم به همان شکل قدیمی حفظ شده و داستان آن دیدار عنوان یادگیری از تبادل فرهنگی ایران و چین سینه به سینه نقل می شود. اگرچه سفر سعدی به کاشغر قطعی نیست، اما علاقه او به چین آشکار است. سعدی حدود 26 بار از واژه چین و ترکیباتی مانند نگارخانه چین، لعبت چین و دیبای چین در آثارش استفاده می‌کند. اگر کلمات مرتبط دیگر مانند کاشغر، ترکستان، خوتن و خطا را هم در نظر بگیریم، تعداد واژه‌های مربوط به چین در آثار سعدی به حدود 50 مورد می‌رسد.
Una selezione portata assolutamente da Cire però è scelta di un'idea.
با گفته جان خونئین استاد دانشگاه پکن، آثار سعدی حدود 700 سال پیش وارد چین شد. از قرن 14 گلستان او به عنوان کتاب درسی برای مسلمانان چین استفاده می شد. علاوه بر گلستان، مردم چین با غزلیات سعدی نیز آشنا بودند. ابن بطوطه جهانگرد مراکشی در سفر خود به شهر هانجو که در آن زمان سین هزن نامیده می شد، در حدود سال 1368 میلادی مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. در آنجا او از زبان آوازخوانان چینی غزلی از سعدی را شنید و تنها توانست یک بیت از آن را به خاطر بسپارد. امروز نیز علاقه چینی ها به سعدی بسیار زیاد است. ادیب مشهور مسلمان چینی در سال 1937 گلستان سعدی را به زبان چینی ترجمه کرد. جن جن دو نیز در سال 1938 با مناسبت 700 سال نگارش گلستان ترجمه جدیدی از آن را به زبان چینی منتشر کرد. همچنین جان خویی بوستان سعدی را به چینی ترجمه کرده با گفته استادان و ادیبان چینی، در دانشگاه‌های چین آثار سعدی در کلاس‌های ادبیات جهانی در کنار آثار بزرگان مانند تولستوی، تاگور، مستمعین و شکسپیر تدریس می‌شود. متن کلاسیک آثاری فراهم ماندگار است و هر بار خواندن آنها دریچه‌ای تازه به ذهن می‌کشد. اگرچه کتاب‌ها تغییر می‌کنند، اما انسان‌ها در هر دوره نگاهی متفاوت به آن دارند و راز این دیما در خانش مداوم فقط اهل مزید بیان است که در آن سنت نظرات اخلاق انسان خوشبختی و زیبایی از مدارین اصلی آثار کلاسیک ماندگار است. همین نکات فیلویست تا با وجود تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی در آثار بزرگان و ادب و دامان معنی بزرگان و سعدی در چهره‌های برجسته فرهنگ چینی و ایرانی هستند. کنفوسیوس در 523 قبل از میلاد در چین متولد شد و در 479 قبل از میلاد از سن 72 درمیان. سعدی در سال 666 قمری در شیراز متولد شد و در سال 891 در تهران متولد شد. اگرچه تقریبا 18 قرن بین زندگی این دوان فاصله اش، اما به دلیل دیپلم جوانیشان اشتراکات معنایی خود را هر دو در شیرکی پدر خود را از دست دادند. هر دو حکیم و ادیب هستند و آثارشان در ذهن و زبان مردم چین جاری است و به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شده. پس از گذشت سالها آرامگاه هر دو محل بازدید گردشگران و علاقمندان به آثار و شخصیت هاست. شنونده برنامه استاد سخن هستید دوستان عزیز از رادیو در
بشنوید. لقد تحول شر اسلام الى استعلام السيد مصطفى الخلاني النجم الاكبر من الامام الراحل عام 1977 والمراسم الشهريه في الزرام الى
غولستون السعدي ومنجم حكايه.
وقد حاول النظام الملكي
حزامي
المقام فريدنا
Podia postare
العزاء أبو رفيقان مصطفى الخميني بجفوت الشهداء بسريان لهيب الثورة إلى مدن البلاد الأخرى كتبريز ونياست وجهر وشيراز وأصفهان وطهران. وطوال هذه الفترة كانت البيانات المتوالية الصدور من الإمام الخميني وأشرفة تسجيل أحاديثه وخطاباته والتي كان يدعو فيها الجماهير إلى التذكر
و مواصلة النهضة حتى القضاء على النظام الملكي وتشكيل الحكومة الإسلامية كانت تستنسخ وتكثر على أيدي مؤيديه وأنصاره، ويتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد. مع كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام المالكي، لم يتمكن من إخلاده بالثورة المستعرة، وكانت أحاديثه ودسائسه السياسية ومناوراته العسكرية تبوء بالفشل دون أن يكون لها دور في تهيئة الغضب الجماهيري بفعل بيانات الإمام الراحل التي كانت تكشف الخفايا
دوستان با ادامه برنامه اقتصاد سخن همراه شما در خصوص علاقه مندی مردم چین و سعدی مناسب است به این نکته اشاره کنید. در موزه های مختلف چین آثار هنری با اشعار سعدی تزئین شدند و نسخه های خطی متعددی از بوستان و گلستان این در دانشگاه های این کشور نگهداری شد. این موارد نشان دهنده جایگاه بالای این شاعر در چین و آنوز علاقه چین ها با فرهنگ و ادبیات ایران است. محمد امیر جلالی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در خصوص مقبولیت سعدی شیرازی در کشور چین میگوید: سعدی شهرت جهانی دارد. با آثار او از جنوب هند تا روم شرقی مورد توجه اندیشمندان و ادبا بوده است. بر اساس تحقیقات تاریخی، شعر سعدی بر روی کتیبه های موجود در شهر هانگجو در چین نقش بسته است. کتیبه هایی در این شهر نیز کشف شده که مربوط به قرن هشتم هجری قمری است، با حاوی اشعاری از سعدی شیرازی است. این نشان می دهد که اشعار شیخ اجل پیش از این تاریخ در چین رواج داشت. همه اینها گواه جایگاه رفیع این شاعر در چین و نشان دهنده عمق علاقه چینی ها به فرهنگ و ادبیات ایران است.
صدق الله العلي العظيم. ومرجحا الثورة الثقافية والتحول الاجتماعي بواسطة الجماهير على الثورة السياسية، وكان سماحته يعتقد في تلك الظروف التي كانت تمر بها إيران بعدم جدوى الكفاح المسلح إذا ما جرد من مشاركة الجماهير ودعمهم، وكان يرى التعبئة العسكرية والجهاد العام المسلح آخر
گلستان سعدی یکی از مشروعانی و تحصیل گذار عربیز که نسخه های خطی فراوان از آن در چین نگه داری و این نشان دهنده اهمیت و جایگاه بالای سعدی در فضای علمی فرهنگی و ادبی چین است. بله دوستان، شعر سعدی جایگاه ویژه ای در چین دارد. توجه بر شعر و اندیشه سعدی در چین با عنوان کشوری با فرهنگ عظیم و وطنی نشان از آن چین جزء و جایگاه بالای فرهنگ ایرانی در جهان علم و ادب ایران. سعدی شاعری است که با گذر از مرزهای زمان و مکان توانسته است قلب و روح انسانها را در سراسر جهان بازپیر کند.
تابعین مدت هرین آکوتیون بایرون ایرانسی رژیسور نریشر جان دیجا بایمان آبانت گراکان کن راتمان راسی آیس رژیسور حوارم ایران
قدم نالی حضراتکون حقیقتان
محبوبیت رو در چین گواهی بر این حقیقت است که هنر و ادب زبانی جهانی دارد و می تواند پلی بین فرهنگ ها و تمدن ها باشد. سعدی نه تنها شاعر ایرانی بلکه ستاره‌ای در آسمان ادب جهان است که نور آن همچنان بر سرزمین چین می تواند. شاید برای بسیاری این سوال مطرح شود که چگونه ممکن است شاعر ایرانی که قرن ها پیش می زیسته در کشوری با فرهنگ و تمدن متفاوت این چنین محبوب و مورد توجه قرار گیرد. پاسخ این سوال را باید در جهان شمولی پیام سعدی جستجو کنیم. پیام عشق، دوستی، انسان امنیت و خردورزی است، پیامی که مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی را در می‌نوردد و در قلب هر انسانی که جمهوری حقیقت است جای می‌گیرد. محبوبیت سعدی در چین نه تنها نشان‌دهنده ارزش بالای آثار او، بلکه گواهی بر پیوند ناگسستنی میان فرهنگ‌ها و تمدن است. این پیوند می‌تواند پلی باشد برای درک متقابل و تعامل سازنده میان ملت‌ها.
Skernes Hemingway, un enaliev, un enalve piata de calapotra. Shark, in un semel, amam, mirana carti, noi patru parlava cu la șapta de proximie. Femi, amarot, pe care a grupțiune, de viață, cuia, 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 Musimy korocza, hamaruje, 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 hamaruje,
گذاریم و تا سلام دوباره خدا یارا
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم مصادر المساء الكريم في أوجه العالم. الحكومة الإيرانية تعد برنامجا مباشرة حضر أصدقاء من أحد المقبل للإقبال. استشهدوا أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة والمقاومة شهيد باعتداء إسرائيلي على
بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستم. در این برنامه و تصمیم برای توسعه صادرات غیر نفتی ایران و افغانستان، افزایش تبادل کالا بین ایران و افغانستان، اهمیت گذرگاه دوقارون برای توسعه صادرات و واردات بین دو کشور و برخی موضوعات دیگر
می‌پردازیم.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت ایران به دنبال توسعه صادرات غیر نفتی خود به کشورهای همسایه و ویژه افغانستان. حسین روستایی اظهار کرد توسعه صادرات غیر نفتی ضرورت امروز است و اعطای مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در بین اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. و افزود این موضوع گذشته از کمک به ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها در دستیابی به بازارهای هدف سازندگی و نوعی در ایجاد انگیزه و تحمیل صادرکنندگان و ویژه در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط برای زمینه‌سازی حضور